نمی ترسم. اگرچه بودن آنها اینجا، غذا خوردن و حرف زدنشان زیر سقف خودمان عجیب است. آنها بسیار مؤدب و تقریبا دلواپس ما هستند و معتقدم که هر کماندانت هیچ سوء رفتاری را از جانب آنها تحمل نخواهد کرد. پس آتش بس ناآرام ما شروع شده است. عجیب آن که هر کماندانت مرد با فرهنگی است. درباره ماتیس می داند، درباره وبر و پورمان. می توانی تصور کنی صحبت درباره برتری های تو در کار با قلمو با یک آلمانی چقدر می تواند عجیب باشد؟ امشب خوب غذا خوردیم. هر کماندانت داخل آشپزخانه شد و به ما گفت که از باقی مانده ماهی بخوریم. وقتی تمام شد، ژان کوچولو زد زیر گریه. دعا میکنم که تو هم هر جا که باشی، غذای کافی داشته باشی. لیو این قسمت‌ها را بارها و بارها خواند و سعی کرد فضای خالی بین کلمات او را پر کند. یافتن ترتیب زمانی دشوار می‌نمود. نوشته‌های صوفی روی تکه‌های کاغذ نوشته شده و در بعضی جاهای آن جوهر کمرنگ شده بود. مسلماً رابطه دوستانه‌ای بین او و فردریش هنکن وجود داشته. به مکالمات طولانی، مهربانی‌های گاه و بیگاه و اینکه مرتب به آنها غذا می‌دهد اشاره کرد. مسلماً اگر صوفی او را یک جانور می‌دانست، درباره هنر با او بحث نمی‌کرد یا از او غذا قبول نمی‌کرد. هرچقدر که بیشتر می‌خواند، بیشتر با نویسنده این قطعات احساس نزدیکی می‌کرد. داستان بچه خوک را خواند. آن را دو بار ترجمه کرد تا مطمئن شود که آن را درست خوانده و دوست داشت که از نتیجه آن خوشحال شود. به کپی مذاکرات دادگاه نگاهی انداخت. توصیف اهانت‌آمیز مادام لووی از نافرمانی دختر، شجاعتش و قلب پاکش. انگار که روحش از لابلای صفحات بیرون می آمد. لحظه کوتاهی فکر کرد که کاش می توانست درباره آن با پل صحبت کند. پرونده را با احتیاط بست و بعد با احساس گناه به کنار میزش نگاه کرد. به جایی که کاغذهایی را نگه می داشت که به هنری نشان نداده بود. چشمان کماندانت پرحرارت و موزی است و در این حال انگار احساسات واقعیش را پنهان می کند. نگران بودم که بتواند آرامش رو به زوالم را ببیند. بقیه کاغذ نیست. پاره شده یا بر اثر گذر سالها کنده شده بود. گفتم باهاتون میرقصم هر کماندانت، ولی فقط توی آشپزخونه. و بعد یک تکه کاغذ دیگر با دستخطی که متعلق به صوفی نیست. در کاغذ نوشته شده وقتی انجام شد نمیتوان تغییرش داد. اولین بار که لیو این را خواند قلبش فرو ریخت. این کلمات را دوباره و دوباره خواند. زنی را تصور کرد که پنهانی در آغوش مردی که باید دشمنش باشد فرو رفته. و بعد پوشه را بست و با احتیاط زیر بقیه کاغذهایش گذاشت.
امروز چند تان؟
گفت 4 تا. و نامه های قرض‌آلود را به دستش داد. هنری گفته بود که اگر دست خط روی چیزی را نشناخت آن را باز نکند. کارمندانش این کار را خواهند کرد و اگر چیز تهدید کننده ای بود گزارش می کنند. سعی کرد درباره این وضعیت جدید خوشبین باشد. ولی حالا هر بار که یک نامه ناآشنا می دید به خود می لرزید. تصور این که تمام این تنفر آن بیرون تنها منتظر یک هدف است. دیگر نمی توانست دختری که رهایش کردی را در یک موتور جستجو تایپ کند. قبلاً تنها 2 مرجع تاریخی وجود داشت، ولی حالا نسخه‌های اینترنتی گزارشات روزنامه‌های همه جای دنیا به چشم می‌خورد که توسط گروه‌های زینف روی اینترنت گذاشته شده و در چت‌روم‌های اینترنتی درباره خودخواهی او و دیوید و بی‌توجهی ذاتی آنها به عدالت بحث می‌کردند. کلمات مثل ضربه‌ای بیرون می‌آمدند. دزدیده شده، به غارت رفته، تاراج شده، هرزه. 2 بار کسی مدفوع سگ را داخل جعبه پست لابی انداخته بود. امروز صبح تنها 1 معترض وجود داشت. زن ژولیده میان سالی با یک بارانی آبی که اصرار داشت جزوه‌ای درباره هولوکاست را به دستش بدهد. لیو گفته بود این جزوه واقعا هیچ ربطی به من یا این پرونده نداره. و جزوه را به او برگردانده بود.
ببین، اگه کاری نکنی تو هم شریک جرمی.
صورت زن از شدت خشم از ریخت افتاده بود. هنری او را کنار کشید. گفته بود
لیو، درگیر شدن فایده ای نداره.
شگفتان که این مسئله حس مبهم گناه را در لیو کمرنگ نکرد. اینها نشانه های بارز نارضایتی بودند. روند دادگاه نتایجی هم داشت که خیلی آشکار نبودند. همسایه ها دیگر با خوشرویی به او سلام نمی کردند. فقط موقع عبور سری تکان می دادند و به کفش هایشان می نگریستند. از وقتی موضوع در روزنامه ها علنی شده، کسی او را دعوت نکرده بود. نه به شام، نه به دیدار خصوصی، نه رویدادهای معماری که همیشه به آن دعوت می شد، حتی با وجود آنکه معمولا آنها را رد می کرد. اول فکر کرد که تمام اینها اتفاقی است، ولی حالا کم کم دچار شک می شد. روزنامه ها هر روز تصویری از او چاپ می کردند و او را به عنوان محزون، گاهی دست و کم گرفته شده و همیشه گندمگون توصیف می کردند. اشتهایشان درباره تمام جنبه های پرونده تمام نشدنی بود. نمی دانست که کسی برای پرسیدن نظرش به دنبالش بوده یا نه. روزها بود که تلفنش را از برق کشیده بود. به آن سمت نیمکت شلوغ به لوفورها نگاه کرد. صورتشان در هم و حالت کسانی که تازه دشمنی را کنار گذاشتند در صورتشان پیدا بود. درست همانطور که روز اول بودند. لیو نمی دانست که وقتی بشنوند خانواده سوفی او را تنها رها کرده و او را دوست نداشتند چه حسی پیدا می کنند. آیا احساسشان نسبت به او فرق خواهد کرد؟ آیا با دیدن نشانه ها متوجه حضور او در قلب این ماجرا نخواهند شد؟ پول هر روز در انتهای نیمکت می نشست. لیو به او نگاه نمی کرد، ولی حضورش را مانند شوک الکتریکی احساس می نمود. کریستوفر جنکس صحنه را در دست گرفت. در دادگاه آخرین شواهد را درباره اینکه دختری که رهایش کردی در واقع یک اثر هنری به سرقت رفته است برمی شمرد. گفت این پرونده یک پرونده غیر معمولی است، زیرا بررسی ها نشان می دهند که پورتره نه یک بار بلکه دو بار از راه های خدشدار به دست دیگران افتاده است. لغت خدشدار همیشه باعث می شد که لیو به خود بلرزد.
مالکان فعلی نقاشی هالستون ها اونو از لوآن بکر خریدند. خانوم بکر که به اون خانوم بکر بیباک می گفتن در سال 1945 یک گزارشگر جنگی بود. یکی از زنهای معدود منتخبی که این کار رو می کردن. بریده هایی از روزنامه نیویورک ریجستر وجود داره که حضور او در داخاو در پایان جنگ جهانی دوم رو توصیف می کنه. روزنامه ها گزارش روشنی از حضور او در هنگام آزادسازی اردوگاه توسط نیروهای متفقین ارائه می دن.
لیو مردان گزارشگر را می دید که به دقت یادداشت بر می داشتند. وقتی می نشستند، هنری زیر لب زمزمه کرد.
پس یه جنگ جهانی دوم. مطبوعات نازیار دوست دارن.
لیو دو روز قبل به دو تن از آنها فوش داده و گفته بود که نقش دشخیمان را بازی می کنند.
یکی از این بریده ها دقیقا میگه که خانم بکر چطور یک روز رو در حدود زمان آزادسازی در یک انبار بزرگ به نام کالکشن پوینت گذرونده. جایی در دفترهای سابق نازی ها نزدیک به مونیخ که نیروهای آمریکایی در اون آثار هنری مفقوده رو انبار می کردند.
او داستان یک گزارشگر دیگر را هم ارائه داد که در آن زمان برای تقدیر از کمکهایش به نیروهای متفقین یک نقاشی به او هدیه شده بود. آن نقاشی موضوع یک چالش حقوقی دیگر بود که به مالکان حقیقیش بازگردانده شده بود. هنری سرش را تکان داد. یک اشاره کوچک.
علی جناب، من حالا رونوشت مقاله این روزنامه رو به تاریخ نوامبر 1945 با عنوان چطور فرماندار برچیتس گیدن شدم دست به دست می کنم که ظاهرن نشون میده چطور لوآن بکر یک گزارشگر ساده از طریق نادرست صاحب یک شاهکار مدرن شده.
صدای زمزمه از دادگاه بلند شد و روزنامه نگارها به جلو خم شدند. قلمها آماده روی دفترچه یادداشت‌ها مانده بود. کریستوفر جنگز شروع به خواندن کرد.
جنگ آدم را برای چیزهای زیادی آماده می کند. ولی مرا خیلی برای روزی که فرماندار برچیتسکیدن شدم و برای اموال مسروقه گورینگ که آثار هنری 100 میلیون دلاری دیگران بود آماده نکرده بود.
صدای گزارشگر جوان از خلال سالها پردل و جرأت و توانا انعکاس می‌یابد. او با اسکریمینگ ایگلز قدم به ساحل اوماها می‌گذارد. با آنها نزدیک مونیخ مستقر می‌شود. افکار سربازان جوان را که هیچ وقت از خانه دور نبودند، سیگار کشیدن‌هایشان، لاف دلیری و انتظارهای پنهانشان را ثبت می‌کند. و بعد یک روز صبح بیرون رفتن لشکر را می‌بیند که به سمت اردوگاه زندانیان جنگی چند مایل آن طرف‌تر می‌روند و ناگهان خودش را مسئول دو تفنگدار نیروی دریایی و یک ماشین آتش‌نشانی می‌یابد.
ارتش آمریکا نمی‌تونست در زمانی که این گنج‌ها در اختیارش بودند حتی احتمال بروز یک حادثه را بپذیره.
او درباره عشق و علاقه گورینگ به هنر، شواهد موجود از سالها غارت نظاممند پشت درهای این ساختمان، احساس آرامشش در زمان برگشت ارتش آمریکا و وقتی توانست مسئولیت این اموال مسروقه را به آنها تحویل دهد، حرف زد. و بعد کریستوفر جنگز لحظه ای ساکت شد.
در ادامه مقاله اومده، وقتی آنجا را ترک کردم، گروهبان گفت که می توانم به عنوان تشکر برای چیزی که آن را وظیفه وطن دوستانم می خواند یک سوغاتی با خودم ببرم. این کار را کردم و هنوز هم آن را دارم. یک یادگار کوچک از عجیبترین روز عمرم.
جنگز ایستاد و ابروهایش را بالا داد. یک سوغاتی. آنجلا سیلور بلند شد.
اعتراض دارم جناب قاضی. هیچ چیزی توی مقاله نیست که بگه اون یادگاری دختری که رهایش کردی بوده. اینکه اشاره میکنه بهش اجازه دادن تا چیزی رو از انبار بیرون ببره اتفاق عجیبیه. تو هیچ جای مقاله گفته نشده که اون مورد یک نقاشی بوده. اون نقاشی به خصوص به کنار.
وارده.
آنجلا سیلور کنار جایگاه رفت. آری جناب، ما گزارشات برچیتسکیدن رو بررسی کردیم و هیچ گزارش مکتوبی وجود نداره که نشون بده این نقاشی از انبار کالکشن پوینت بیرون اومده. اسمی ازش توی هیچ کدوم از لیست ها یا صورت دارایی های اون زمان وجود نداره. در نتیجه ارتباطی که همکار من سعی داره برقرار کنه یه جور ظاهر فریبیه.
علی جناب، قبلا اینجا ثبت شده که همیشه در زمان جنگ چیزهایی وجود دارن که ثبت نمیشن. ما شهادت کارشناسی رو شنیدیم که دزدیده شدن بعضی آثار هیچ وقت در زمان جنگ گزارش نشده، ولی بعداً معلوم شده که دزدی بودن.
عالی جناب، اگه منظور دوست آگاه من اینه که دختری که رهایش کردی یک نقاشی به غارت رفته در برچیتسکیدن بوده، بازم زحمت ثابت کردن این که این نقاشی در وهله اول در این شهر قرار داشته به عهده مدعیه. هیچ مدرک مستدلی مبنی بر اینکه نقاشی مورد نظر بخشی از اون مجموعه بوده وجود نداره. جنگز سر تکان داد.
دیوید هالستون خودش گفته که وقتی نقاشی رو خریده، دختر لوآن بکر به اون گفته که نقاشی رو در سال 1945 از آلمان به دست آورده. اون نتونسته مدرک دیگه‌ای درباره گذشته نقاشی ارائه بده و هالستون هم اونقدر درباره بازار هنری مطلع نبوده که بدونه باید مدرک بیشتری طلب کنه. به نظر عجیبه آلی جناب که نقاشی در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان و در فرانسه ناپدید شده. نقاشی که یک کماندانت آلمانی به اون طمع داشته، باید از خانه زنی که تازه از آلمان برمیگشته سر در بیاره. زنی که گفته یک یادگاری ارزشمند از سفر با خودش آورده و دیگه هم به آلمان بر نمیگرده.
دادگاه در سکوت فرو رفت. آن طرف نیمکت، یک زن مومشکی در لباس سبز لیمویی همه چیز را زیر نظر داشت. به جلو خم شده و دستان بزرگ و زمختش را به پشتی نیمکت جلویی تکیه داده بود. لیو با خود فکر میکرد که کجا او را دیده است. زن سرش را به نشانه تأکید تکان داد. کهنسالان بسیاری در نیمکت‌های عمومی نشسته بودند. چند تایشان به شخص این جنگ را به خاطر دارند. چند تای آنها نقاشی هایشان را از دست دادند. آنجلو سیلور قاضی را مخاطب قرار داد.
مجدداً عالی جناب، همه اینها اتفاقیه. تو این مقاله مشخصاً به این نقاشی اشاره نشده. یادگاری که من اشاره شده میتونسته یه نشان سربازی یا یک انگشتر عقیق بوده باشه. این دادگاه باید فقط بر مبنای مدارک قضاوت کنه. در هیچ جای این مدرک منحصراً به این نقاشی اشاره نشده.
آنجلو سیلور نشست.
علی جناب، میتونیم ماریان اندروز احضار کنیم؟
زن سبز لیمویی پوش به سنگینی بلند شد، به سمت جایگاه رفت و بعد از قسم خوردن به اطرافش نگاهی انداخت و گاهی پلک زد. کیف دستیش را محکم در دست گرفت. بندهای بزرگ انگشتش سفید شده بود. لیو به خاطر آورد که او را قبلا کجا دیده و از جا پرید. یک خیابان فرعی سوزان در بارسلون نزدیک به یک دهه پیش. موهایش به جای مشکی امروز گندمگون بود. ماریا جانسون.
خانم اندروز، شما تنها دختر لوان بکر هستید؟
بیوه اندروز هستم و بله هستم.
لیو آن لهجه عمیق آمریکایی را به خاطر آورد. آنجلو سیلور به نقاشی اشاره کرد.
خانم اندروز، شما این نقاشی، کپی نقاشی رو که در دادگاه مقابل شما قرار داره به خاطر دارید؟
البته که دارم. اون نقاشی تمام دوران بچگی من توی اتاق پذیرایی ما بود. اسمش دختری که رهایش کردی و کار ادوارد لوفورا است.
خانم اندروز، مادرتون هیچ وقت درباره سوغاتی مورد اشاره این مقاله چیزی به شما گفته بود؟
نه خانم.
هیچ وقت نگفته بود که یک نقاشی بوده؟
نه خانم.
هیچ وقت اشاره‌ای به این کرد که نقاشی از کجا آمده؟
به من که نه، ولی میخوام بگم اگه مامان میدونست این نقاشی مال یکی از قربانیای اون اردوگاه بوده، محال بود برش داره. اون اصلا همچین آدمی نبود.
قاضی به جلو خم شد.
خانم اندروز، ما مجبوریم در حدود مرزهای چیزهای معلوم بمونیم. ما نمیتونیم انگیزه‌ای به مادرتون نسبت بدیم.
خب ظاهرن که همه تون هم این کارو میکنید.
زن رنجیده خاطر به نظر میرسید.
شما اونو نمیشناختید. اون به قصه های پریان اعتقاد داشت. سوغاتی هایی که اون نگه میداشت چیزایی مثل کله های له و لورده یا اسلحه های قدیمی یا پلاک ماشین بود. چیزایی که هیچ کس دیگه بهشون اهمیت نمیداد.
یک لحظه در فکر فرو رفت.
خب باشه، کله های دربوداغون شاید یه روزی به کس دیگه تعلق داشتن، ولی میتونید شرط ببندید که دیگه اونا رو نمیخواستن، درسته؟
موجی از خنده در دادگاه به راه افتاد.
اون واقعا از چیزایی که توی داخل اتفاق افتاد خیلی ناراحت بود. سالها بعد هم به سختی میتونست درباره اون صحبت کنه. من میدونم که اگه فکر میکرد ممکنه روح اون بیچاره ها رو بیشتر ناراحت کنه، هیچ چیزی رو قبول نمیکرد.
پس شما اعتقاد دارید که مادرتون این نقاشی رو از برچیسکیدن نیاورده بود، ها؟
مادرم هیچ وقت چیزی رو از کسی نمی گرفت. اون پولش رو می داد. اون اینجوری بود.
جنکس ایستاد.
خیلی خوب خانم اندروز. ولی همونطور که گفتید، نمی دونید که مادرتون نقاشی رو از کجا به دست آورده بود. می دونید؟
همونطور که گفتم، می دونم که مادرم هیچ وقت دزد نبوده.
لیو قاضی را که با شتاب چیزی در دفترچه یادداشتش مینوشت تماشا کرد. به ماریان اندروز نگاه کرد که از اینکه شهرت مادرش جلویش نابود می شود اخم کرده بود. به جنی دیکنسون نگاه کرد که به برادران لوفور لبخند می زد و به سختی می توانست احساس پیروزیش را پنهان کند. به پل نگریست که به جلو خم شده و دستانش را روی زانوها قفل کرده بود، انگار دعا می کرد. لیو نگاهش را از تصویر نقاشیش برداشت و احساس کرد که یک وزنه جدید مثل لحافی رویش پهن می شود و جلوی نور را می گیرد. وقتی لیو وارد خانه شد با صدای بلند گفت
سلام.
نیم ساعت از چهار گذشته و خبری از مو نبود. به سمت آشپزخانه رفت و یادداشت روی میز آشپزخانه را برداشت.
من رفتم پیش رانیک، فردا برمیگردم. مو
لیو یادداشت را رها کرد و آه کوتاهی کشید. به پرسه زدن مو در خانه، صدای پاهایش، زمزمه کردنش، صدای شیر آب حمام و بوی غذا که در فر گرم میشد عادت کرده بود. حالا خانه خالی به نظر می آمد. قبل از آمدن مو خانه خالی به نظر نمی رسید. روزها بود که مو کمی سرد شده بود. لیو فکر کرد که شاید حد زده بعد از پاریس چه اتفاقی افتاده است که مثل همه چیزهای دیگر دوباره او را سراغ پل می برد. ولی فکر کردن درباره پل فایده‌ای نداشت. به جز یک تبلیغ درباره آشپزخانه های پیشساز و دو قبض نامه‌ای نرسیده بود. کتش را درآورد و یک لیوان چای برای خودش درست کرد. به پدرش زنگ زد که خانه نبود. پیغام پرتنین منشی تلفنی پدرش به اصرار از او می‌خواست که نام و شماره تلفنش را بگوید.
بعد این کارو بکنی، خیلی دوست داریم صداتو بشنویم.
رادیو رو روشن کرد. ولی موسیقی زیاد از حد آزاردهنده و اخبار زیاد از حد ناراحت کننده بودند. نمیخواست به اینترنت وصل شود. احتمال اینکه نامه الکترونیکی پیشنهاد کاری را دریافت کرده باشد کم بود و میترسید که چیزی درباره پرونده و دادگاه ببیند. نمیخواست خشم میلیونها آدمی که او را نمیشناختند از رایانه بیرون بیاید و در سرش فرو رود. حتی نمیخواست بیرون برود. کوتاه بیا. خودش را سرزنش میکرد. تو قوی تر از این حرفایی. به صوفی فکر کن که مجبور بود از عهده چه چیزی بر بیاد. موسیقی گذاشت تا سکوت را بشکند. لباسها را در ماشین لباسشویی ریخت تا ظاهر یک خانه معمولی را به وجود بیاورد. و بعد توده پاکت‌ها و کاغذهایی را که دو هفته گذشته به آنها توجهی نکرده بود برداشت، یک صندلی عقب کشید و نگاه سریعی به آنها انداخت. صورت حساب‌ها را وسط گذاشت، تقاضاهای نهایی را سمت راست، چیزهایی که مهم نیست را سمت چپ. شرح وضعیت بانکی را نادیده گرفت. اظهارات وکلایش هم که یک دسته دیگر را تشکیل می دادند. یک دفترچه بزرگ داشت که ستونی از اعداد را داخل آن وارد کرده بود. با نظم و ترتیب در لیست جلو رفت. جمع و تفریق و محاسبه کرد و نتیجه کارش را کنار کاغذ نوشت. به پشتی صندلی تکیه داد. آسمان تیره دورش را فرا گرفته بود. برای مدت طولانی به ارقام خیره شد. سرانجام تکیه داد و به نور آسمان زل زد. مثل هوای نیمه شب تاریک بود، ولی وقتی به ساعتش نگاه کرد هنوز ساعت 6 نشده بود. به خطوط صاف و بی عیب و نقص ساخته دیوید خیره شد. به اینکه چطور از هر زاویه که بخواهد نگاه کند یک گستره بزرگ از آسمان درخشنده جلوی نظرش قرار می گیرد. به دیوارها خیره شد. به شیشه حرارتی که درون آن صفحات خاصی از مواد عایق بسیار نازک از کالیفرنیا و چین گذاشته شده بود تا خانه بتواند گرم و ساکت بماند. به دیوار بتونی که وقتی در روزهای اول ازدواجشان او و دیوید درباره شلختگیش بحث کرده بودند با ماژیک رویش نوشته بود چرا شرتو کم نمی کنی؟ با وجود استفاده از چندین لکه بر خاص هنوز هم وقتی دقت می کرد می توانست طرح کلی آن لغات را چون شبحی ببیند. به آسمان خیره شد که حداقل از یکی از دیوارهای شفاف هر اتاق قابل دیدن بود تا خانه شیشه‌ای همیشه بر فراز خیابان‌های پر سر و صدا به نظر معلق بیاید. قدم زنان به سمت اتاق خوابش رفت و به پورتری سوفی لوفور نگاه کرد. مثل همیشه چشمان سوفی با نگاه خیره و مستقیم به چشمانش می‌نگریست. با این حال امروز به نظر مغرور و بی‌عاطفه نمی‌آمد. امروز لیو فکر میکرد که میتواند اثر فهمیدن یک موضوع جدید را در حالت صورتش ببیند. چه اتفاقی برای تو افتاد، سوفی؟ مدت ها بود که میدانست باید این تصمیم را بگیرد.
شاید همیشه می دانسته. و با این وجود باز هم به نظرش مثل یک خیانت می آمد. دفتر تلفن را ورق زد، گوشی را برداشت و شماره ای گرفت. الو، آژانس املاک؟